70 سال 71 دو سال عمر کرد، 300 تا کتاب نوشته، شیخ صدوق 300 تا کتاب نوشته، یکی از کتابهاش من لا یحضره الفقیه، که تو طول این 1000 سال هر مجتهد و مرجع تقلید شیعه که بخواد فتوا بده باید به این کتاب مراجعه بکنه. یکی از منابع
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید. پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید. و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه دوم مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 24 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 ایول سال 2022 میلادی است. ۱۴۳۴ سال پیش در روز 24 ذی‌الحجه سال 9 هجری قمری بنابر روایات مشهور تاریخی رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همراه دختر گرامیش حضرت فاطمه سلام الله علیها و داماد بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دو نبیره گرانقدرش امام حسن و امام حسین علیهم السلام از شهر مدینه خارج شدند تا با بزرگان مسیحیان نجران به مباهله بپردازند. خداوند در سوره آل عمران آیات 60 و 61 در این زمینه خطاب به پیامبر می‌فرماید: حق با پروردگار توست و در آن تردید نکن. پس هر کس بعد از آن که علم و آگاهی در مورد عیسی به تو رسید با تو مجادله و مخالفت کند، به آنها بگویید بیایید تا دعوت کنیم از فرزندان من و فرزندان شما و زنان ما و زنان شما و خود ما و شما تا مباهله کنیم و از خدا بخواهیم دروغ گویان را لعنت کند. هنگامی که سران هیئت نمایندگی مسیحیان نجران با تعجب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به همراه تنها 4 نفر از اهل بیتش مشاهده کردند، دریافتند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به استجابت دعای خود و همراهانش اعتقاد راسخ دارد. در این حال اسقف نجران به دیگران گفت: من چهره هایی را می بینم که اگر دست به دعا بلند کنند و از خدا بخواهند که بزرگترین کوه‌ها را از جای برکند، فوراً اجابت می‌شود. بنابراین صحیح نیست ما با این افراد با فضیلت وارد مباهله شویم، زیرا ممکن است همه ما از بین برویم. از این رو اسقف نجران از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقاضای مصالحه و بخشش کرد. این جریان حقانیت اسلام و منزلت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به روشنی آشکار ساخت. هفتاد و هشت سال پیش در روز 24 ذی‌الحجه سال 1365 هجری قمری، آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی رئیس حوزه علمیه مشهد، یکی از شهرهای مذهبی ایران، درگذشت. آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی پس از فراگیری مقدمات و سطوح در نجف اشرف اقامت گزید و از درس خارج میرزا حبیب الله رشدی و مرحوم آخوند خراسانی بهره مند شد تا اینکه به مدارج عالی اجتهاد و فقاهت رسید. سپس به ایران مراجعت نمود و در تهران به تدریس و اقامه جماعت مشغول شد. ایشان در سال 1340 هجری قمری به مشهد مقدس رفت و به تدریس و اقامه جماعت و اصلاح امور مردم پرداخت. این عالم ربانی سرانجام در 84 سالگی به رحمت ایزدی پیوست و در پایین پای مبارک حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. ایشان جزو علمای با نفوذ ایران بوده و در جنبش مشروطیت شرکت داشت و در حرم حضرت عبدالعظیم متحسن گردید. ۵۹ سال پیش در روز دوم مرداد سال 1342 هجری خورشیدی، در پی دستگیری امام خمینی رحمت الله تعالی علیه توسط دستگاه امنیتی شاه، تعدادی از علما و مراجع از قم، مشهد و دیگر شهرها راهی تهران شده و ضمن تهیه نامه‌ای مبنی بر تایید مرجعیت ایشان خواستار آزادی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه گردیدند. این حرکت و نیز ادامه اعتراضات مردمی در پی دستگیری حضرت امام، رژیم شاه را برانداشت برای آرام کردن علما و مردم امام خمینی را از زندان به یک خانه انتقال بدهند. ولی امام در این خانه نیز در حصر خانگی بودند و ارتباطی با بیرون نداشتند. این سیاست برای آرام کردن اعتراضات مؤثر نبود و رژیم برای فاصله انداختن میان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و پیروانش ایشان را به ترکیه و یک سال بعد به عراق تبعید کردند. و 31 سال پیش در روز 24 ذی‌الحجه سال 1412 هجری قمری، آیت الله رضا مدنی کاشانی از روحانیون گرانقدر کاشان واقع در مرکز ایران درگذشت. وی از علمای برجسته مسلمان و از همدوره‌های حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در هنگام تحصیل بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از درگذشت این عالم با فضیلت فرمودند: این روحانی بزرگوار در عمر پربرکت خود آثار و تألیفات متعددی تقدیم جامعه دینی و علمی ایران کرده و شاگردانی را در حوزه درس خود پرورش داده است. از آیت الله مدنی کاشانی آثار و تألیفات متعددی به زبانهای فارسی و عربی بر جای مانده که از میان آنها می توان به کتاب براهین الحج در چهار جلد اشاره کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه دوم مرداد سال 1401 هجری خورشیدی، برابر با 24 ایول سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
خداوندی که همه کارش بر اساس نظم است و صلوات بر محمد و آل محمد که بر ما رفتار کردن بر اساس نظم را سفارش کردند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهار شنبه در خدمت شما هستیم. به این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان همراه، در برنامه پیش رو درباره مقایسه کردن با یکدیگر بخش دیگر از این موضوع را بازگو میکنیم. یادآور میشیم که شما میتونید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. جهتی ریشه‌یابی و حل و از بین بردن هر گونه مشکلی از مشکلات فردی انسان‌ها نیاز است که به ریشه و سابقه و یا پیشینه زندگی و فعالیت این شخص توجه شود. در این زمینه میتوان این گونه مثال زد که ما که میوه های یک درخت را میبینیم، باید این را در نظر داشته باشیم که ریشه های آن درخت در چه شرایطی به سر بردن یا میبرن و شاید دو برابر مساحت درخت حجم ریشه آن می شود. یعنی که هرچی ریشه مستحکم باشد، شکوفایی و نموی درخت نیز به مراتب بهتر از درختان و یا گیاهانی کم ریشه می شود. از این ترتیب باید گفت که از قسمت‌های اساسی و مهمی هر چیزی پایه و ریشه و اساس آن مسئله است که در زندگی هر فرد ریشه‌های باوری آن فرد می‌تواند اساس زندگیش باشد و ما باید بیاییم و باورهایی که در زندگی ما ریشه دارند را شناسایی کنیم و با باورهای افراد موفق که در زندگیشان دارند جایگزین کنیم تا ما هم به همان دستاورد و میوه مورد نظر برسیم. این کار نیاز به آموزش و ممارست دارد که چرا ما باید خودمان را با دیگران مقایسه کنیم و یا آموزش مقایسه خود با دیگران را چگونه براه مانیم. در این رابطه باید گفت اینکه ما در زندگی به خودمان اعتماد نداشته باشیم، اینکه ما در زندگی عزت نفس و اعتماد به نفس نداشته باشیم و اینکه ما در زندگی خودمان را باور نداشته باشیم باعث می شود که خودمان را با بقیه مقایسه کنیم و این یکی از عامل‌های ایجاد مشکل در زندگی شخصی و اجتماعی ما می شود. امروزه در مورد نسل‌های گذشته و نسل‌های امروزه مقایسه‌های زیادی صورت می‌گیرد و تأکید می‌شود که نسل‌های قدیمی‌تر نسبت به نسل‌های امروزی از جهت شخصیتی و حیثیتی ویژگی‌های بارستر و سودمندتری داشتند و این بحث‌ها به بچه‌ها و نورسان نیز انتقال داده می‌شوند و هر روز انسان‌ها رفاه بیشتری را در حال تجربه کردن هستند. این موضوع در حالی که هر فرد بر اثر شناختی که در اثر مرور زمان و تجربیات زندگی به دست می آورد می تواند یک مسیر درست را برای خودش مشخص کند و برای بهتر کردن مسیر با الگو گرفتن از افراد موفق و آموزش دیدن این مسیر روند زندگی خود را می تواند بهبودی ببخشد و در زندگی به موفقیت بیشتری دست یابد و بدین ترتیب باور و اعتماد بیشتر نیز به خود می تواند کسب کند. تمرین برای اینکه بتوانیم این موضوع را حل کنیم بهتر است به یاد بیاریم که در زندگی چی تصمیم های گرفتیم و آن تصمیم ها باعث شدند که نتیجه درستی را بگیریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم با صحبت‌های کارشناسی خانم فرشته کریمی، کارشناس امور خانواده، پیرامون موضوع مطرح شده در گفتار این ساعت.
به نام خدای بخشنده توانا، امروز میخواییم در مورد مراحل رشد انسان ها صحبت کنیم. اولین مرحله از رشد مرحله نوزادیه. ما وقتی مرحله نوزادی رو پشت سر میذاریم وارد مرحله کودکی میشیم. توی این مرحله ما بزرگتر شدیم و دیگه میتونیم راه بریم، بدویم، غذا بخوریم، بیشتر و بهتر فکر کنیم، حرف بزنیم. کودک وقتی بزرگتر میشه وارد مرحله نوجوانی میشه. بعد از مرحله نوجوانی یعنی مرحله چهارم مرحله جوانی هست. مرحله پنجم مرحله بزرگسالی هست که از جوانی شروع میشه و تا میانسالی ادامه داره. مرحله ششم میانسالی هست. کم کم قوای بدنی کمتر میشه، قوای بدنی، نیروی بدنی کمتر میشه که ما میتونیم جلوی این کمتر شدن رو با غذای خوب و ورزش تا حدودی بگیریم. بعد از میانسالی مرحله آخر از رشد انسان یعنی سالخوردگی یا همون کهنسالی هست. تو این مرحله دیگه کم کم پیر شدیم و حتی ممکنه به عصا احتیاج پیدا کنیم و نتونیم دیگه به راحتی راه بریم یا یه سری کارها رو انجام بدیم. اما اشکال نداره بچه‌ها جون، اینها بخشی از زندگی هر آدم معمولی هست.
یکی از روش‌های آموزش مقایسه خود با دیگران خوشبینی و خوشنگری است. در این رابطه میتوان سه عامل را برشمرد. عامل اول اعتماد نداشتن به خود. میشود گفت که اعتماد نداشتن به خود یک تله روانی و درونی است که ریشه آن برمیگردد به بچگی هر فرد. اینکه در زمان بچگی و کودکی ما را فرض بدانند که قابل اعتماد نیستیم و این ساختار ذهنی را برای ما ساخته باشند و باعث میشد که در اثر مرور زمان ما هم نسبت به خودمان بی اعتماد باشیم و برای اینکه مسیر زندگیمان را بشناسیم سعی کنیم مسیرمان را با بقیه افراد مقایسه کنیم تا بتوانیم مسیر درستی را پیدا کنیم که بیشتر این قضیه ها به سن 7 تا 12 سالگی برمیگردد که ما در چه محیطی زندگی کردیم و درس خواندیم و این باورها اکثرا در این سن ها ساخته می شود. وقتی ما در دوره دبستان مشغول تحصیل میشیم با بخش گوناگونی از انسانها و محیط و فرهنگ یک جامعه سر و کار پیدا خواهیم کرد و به همین خاطر ما شاید باورهای آنچنانی درباره مسائل زندگی نداشته باشیم. ولی وقتی با معلمان و سطح ناحیه آموزش پرورش محلمان و نوع خانواده‌هایی که فرزندانشان در آن مکتب یا مدرسه ابتدایی در حال تحصیل هستند، ما ناخودآگاه با افراد با باورهای محدود کننده و قدرتمند برخورد میکنیم و این مسئله باعث میشود که ما به مسیر دیگری قدم بگذاریم و این نتیجه ها حاصل از باورها می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یکی از راه‌های مبارزه بر ضد مقایسه‌گری، خوشباوری یا حسن ظن است. ذات انسان روی خوبی بنا شده و درباره آموزش تأثیر همنشینی با افراد منفی باف به موضوع حسن ظن بارها اشاره شده است و جا دارد که در آموزش مقایسه خود با دیگران نیز یک بار دیگر حسن ظن مورد بررسی قرار گیرد. در آیه 12 سوره مبارکه حجرات خداوند متعال این گونه تذکر داده است:
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر کراهت دارید. تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
الله یا الله،
از این ترتیب در این روزهایی که مشکلات گوناگون جامعه بشر را فرا گرفته است، خوب است که ما هم بیاییم امید و انرژی مثبت را به جریان بیاندازیم، چون بارها درباره تأثیر بسیار شگفت انگیز انرژی مثبت و احساس خوب و شادی در زندگی شنیده ایم. یارانی همراه، از اینکه برنامه ما را در قالب راه رستگاری پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله در هفته های بعدی نیز در خدمت شما خواهیم بود با موضوعات جدیدی در ارتباط با رشد شخصیت و نیز جایگاه معنوی و اجتماعی هر یکی ما و شما. خداوند نگهدارتان.
خب عزیزان شنوندگان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان سرنوشت نوروشن طرح ساخت خط برق کاسه هزار و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که تحریم های غرب علیه روسیه و بخش واردات سوخت گندم و روغن مایع تأثیر منفی داشته است. شیرعلی کبیر در نشست خبری در دوشنبه گفت تأثیر تحریم های غرب علیه روسیه بیش از همه در بخش واردات سوخت گندم، آرد و روغن مایع قابل مشاهده می باشد. زیرا ادامه بحران اوکراین بر روند واردات مواد خام صنعتی از روسیه برای فعالیت کارخانه های تاجیکستان نیز تاثیر منفی داشته است. به گفته وی قیمت سوخت گندم و روغن مایع از سوی کشورهای صادرکننده به تاجیکستان به دلیل محدودیت های به کار گرفته شده به مراتب افزایش یافته است. به گفته وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان در حال حاضر حکومت این کشور تلاش می کند با روسیه و قزاقستان برای کاهش عوارض گمرکی صادرات سوخت گندم و روغن مایع به توافق برسد. از دیدگاه شیرعلی کبیر در صورت توافق با روسیه و قزاقستان این برنامه موجب کاهش قیمت این محصولات در بازار داخلی تاجیکستان خواهد شد. مقامات کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از کاهش 2% قرض مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌های این کشور در 6 ماه نخست سال جاری 2022 خبر دادند. این مقامات اعلام کردند که در این مدت 11 شرکت و کارخانه دولتی 503 میلیون سومانی قرض مالیاتی دارند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 2% را نشان می‌دهد. بر اساس آمار پیشنهاد شده از سوی مقامات کمیته دولتی مالیات تاجیکستان، در در فهرست قرضداران کلان مالیاتی در این کشور نام شرکت ها و مؤسسات مانند شرکت دولتی مخابرات و ارتباطات با 84 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی راغون با 55 میلیون سومانی، شرکت الومینیوم با 22 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی سنگتوده یک با 245 میلیون سومانی و فرودگاه بین المللی خوجند با 3 میلیون سومانی قرض مشاهده می شود. این مقامات اعلام کردند در تاجیکستان مرکز هایی که 500 هزار سومانی قرض مالیاتی دارند و دهکاران کلان مالیاتی به حساب می آیند. در نتیجه فعالیت معدن‌های زغالسنگ در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری در این کشور 853 هزار تن زغال تولید شده است. تولید این مقدار زغالسنگ افزایش 13% در مقایسه با دوره مانند سال 2021 را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که بیش از 365 هزار تن از زغالسنگ تولید شده در 6 ماه نخست سال جاری متعلق به شرکت‌های دولتی می‌باشد. اما شرکت‌های خصوصی در این مدت 488 هزار تن یا نزدیک به 58% از کل زغالسنگ استخراج شده در تاجیکستان را به خود اختصاص دادند. به گفته مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، صادرات زغالسنگ این کشور نیز در 6 ماه سال جاری به افغانستان، پاکستان و ازبکستان در مقایسه با دوره مانند سال 2021 افزایش 15% را نشان می‌دهد. در حال حاضر 13 شرکت داخلی و خارجی در تاجیکستان به استخراج زغالسنگ مشغولند و 200 کارخانه از زغالسنگ برای تولید محصولات استفاده می‌کنند. ذخیره‌های شناسایی شده دارایی زغال سنگ در 21 معدن در تاجیکستان بیش از 3 میلیارد تن اعلام شده است. تولید زغال سنگ در تاجیکستان در سال 2021 بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن اعلام شده بود. شرکت راه‌آهن روسیه از آغاز دوباره حرکت قطارها میان این کشور و تاجیکستان پس از 2.5 سال وقفه خبر داد. گفته می شود که از 3 آگوست سال جاری حرکت هفتگی رفت و برگشت قطار مسافربری میان دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شهر ولگاگرد روسیه آغاز خواهد شد. همچنین از 7 سپتامبر سال جاری حرکت قطار رفت و برگشت هفتگی یک بار در مسیر خوجند و شهر ولگاگرد روسیه از سر گرفته می شود. انور لطیف‌زاده یکی از مسئولان شرکت راه‌آهن تاجیکستان تاکید کرد که پس از مذاکرات با مقامات وزارت راه و نقلیات روسیه بر سر اثرگیری دوباره حرکت قطارها میان دو کشور توافق شد. در پی گسترش ویروس کرونا در بهار سال 2020 و به دلیل قطع حرکت قطارها میان روسیه و تاجیکستان، اتباع تاجیک بخصوص کارگران مهاجر مجبور بودند که با هواپیما و اتوبوس ها به روسیه سفر کنند. از سوی دیگر مسئولان شرکت راه‌آهن تاجیکستان قیمت بلیط قطار در مسیر دوشنبه ولگاگرد روسیه را 1,500 سومانی اعلام کردند. این مقامات گفتند که قیمت بلیط در مسیر دوشنبه ولگاگرد 1400 تا 1500 سومانی برای هر مسافر خواهد بود. اما اگر مسافران یک ماه زودتر بلیط خریداری کنند، خرج بلیط آنها 200 تا 300 سومانی ارزان تر می شود. وزیر مالی تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در 6 ماه نخست سال جاری افزایش داشته است. فیضان قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان در این زمینه گفت حجم تولید ناخالص داخلی این کشور در 6 ماه اول سال 2022 46 میلیارد سومانی یا که نزدیک به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار بود است. گفته ای وی این شاخص از نرخ رشد 4.7% تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری خبر می‌دهد. وزیر مالی تاجیکستان همچنین تاکید کرد که در این دوره با منظور اجرای و موقع عهده‌داری‌های دولت تاجیکستان در برابر قرض‌های خارجی‌اش 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی یا که 130 میلیون دلار از محل اعتبارات بودجه حکومت پرداخت شده است که 926 میلیون سومانی یا 92 میلیون دلار به اصل قرض و 428 میلیون سومانی یعنی بیش از 42 میلیون دلار به سود این قرض ها ارتباط دارد و میزان قرض خارجی تاجیکستان را در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 3 میلیارد دلار عنوان کرد که نیمه از این قرض ها متعلق به بانک واردات و صادرات کشوری چین می باشد. شنوندگان گرامی، شما توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، شما تازه از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با موضوع سرنوشت ناروشن طرح ساخت خط برق کاسه هزار ادامه می‌دهیم. اقتصاددان تاجیک معتقد است که طرح ساخت خط کاسه هزار و منظور انتقال برق اضافی تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان که باید در سال 2020 اجرایی می‌شد، اکنون در حال از ابهام قرار دارد. رستم سعیدو گفته است که افغانستان قبلا اعلام کرده بود که به دلیل بالا بودن قیمت برق صادراتی تاجیکستان و قرغیزستان فقط کشوری ترانزیتی یا انتقال دهنده برق به پاکستان خواهد، زیرا توان پرداخت هزینه برق صادراتی از تاجیکستان و قرغیزستان را ندارد. مقامات پاکستان نیز خواستار کاهش هزینه هر کیلوات ساعت برق صادراتی تاجیکستان و قرغیزستان از 9.6 سنت به 3 سنت شدند که نمیتواند منابع مالی و قرضهای دریافتی این دو کشور برای ساخت خط کاسه هزار را از بانک جهانی جبران کند. همچنین کشور چین با پاکستان سازشنامه ساخت 10 نیروگاه با توان تولید 20 میلیارد کیلووات ساعت برق را امضا کرده است که اهمیت خط کاسه هزار را کم رنگ میکند. خط انتقال برق آسیای مرکزی به افغانستان و پاکستان موسوم به کاسه هزار به عنوان طرح انتقال برق تاجیکستان و قرغیزستان از قلمرو افغانستان به پاکستان میباشد که آمریکا و بانک جهانی از مبتکران این طرح بودند. به گفته رستم سعیدوف، تاجیکستان ساخت خط کاسه هزار در قلمرو خود را به پایان رسانده است و قرغیزستان نیز برای ساخت این خط در قلمرو خیش از بانک جهانی 336 30 میلیون دلار قرض دریافت کرده است. با این حال نمایندگان آمریکا که مبتکر طرح ساخت خط کاسا هزار بودند، با سفر به تاجیکستان و قرقیزستان وعده دادند که در سال 2024 این طرح اجرایی خواهد شد. اما ذوالفقار اسماعیلان، اقتصاددان تاجیک، معتقد است که طرح ساخت انتقال برق آسیای مرکزی به افغانستان و پاکستان یا کاسا هزار بیشتر از جنبه سیاسی برخوردار بود که هدف آن کنار زدن روسیه از طرحهای انرژی آسیای مرکزی میباشد. وی در این زمینه میگوید:
کسهزار این یک شاخه درخت است، مثل همون یک برنامه بزرگی انرژی در آسیای میانه بود که در 15 سال پیش از طرف آمریکا ارائه شده بود از طرف غرب. یعنی آمریکا اینا به خاطر تامین نیروی برق افغانستان و پاکستان قرارداد کرده بودند، به خاطر اینکه این دو کشور متحد آمریکا هست. در زمان کرزای مثلا اینا تغییری شده بودن و کرزای هزار یک شاخه این برنامه هست و اون برنامه بزرگ ساختمان نیروگاه خمرالوطن در تاجیکستان را در نظر داشتن، ساختمان نیروگاه واقعون در تاجیکستان، همچنین ساختمان نیروگاه دشتیجان در تاجیکستان، اون از واقعون هم بزرگتر قوی‌تر بود و در مثلا در همین برنامه بود ساختمان انتقال برق، یعنی خط انتقال برق با پاکستان و افغانستان حتی تا هندوستان مطرح است که اونجا دوتا شاخه 500 کیلوولتی از همون دشتیجان تا افغانستان و پاکستان میره، حتی تا هند هم تامین نشد. ولی حالا این برنامه ها از چی افتادن؟ از دستی بطسی، چون شرکتی آیسی خانداری امریکایی که شرکتی بزرگ انرژی اون تصمیم داشت که این برنامه را انجام بکنه و توشتون هم دخت سولیتش نمانندگی داشت و اونا نمانندگیشون هم رفتن از توشتون، یعنی چی بگیم قهر سردن و رفتن به خاطر اینکه این خدمتی نمیدونم بینی دوستم همین را چی بود، ولی برخون اونا رفتن و این برنامه یک برنامه سیاسی بودم تاوری گفتن که چند سال پیش از طرفی ترویزی شده بود و حضرت اصلاحش تامین افغانستان و پاکستان با نیروی برق بود، چون هم صناعت اونا کار کنن، هم اقتصاد شد پیش بود و ساختمان همین سه نیروگاهی که من گفتم خمرالوطن، دشتیجان و روخون، که حالا ساختمان این نیروگاه هم زیر سوال است. مثلا روسیه باید خمرالوطن می ساخت و پرزیدنت قرقیزستان هم تلاش دارد که این نیروگاه ساخته شده، ولی روسیه البته حالا تلاش ندارن به خاطر اینکه این برنامه از سوی غرب پیش نشده از سوی روسیه و نیروگاه روخون هم آمخه زیر سوال است و نیروگاه ساختمان دشتیجان تنها در تر خوشی داره. حالا در برای ساختمان این حرف هم نیست، مفتول هم نیست، ولی برنامه کسه هزار گفتن که یک شاخه اون برنامه بود که اون برای تاجیکستان یا که برای مثلا افغانستان اگر که اهمیت نداشته باشد، تاجیکستان میشه اهمیت نداره، چرا که ما فقط چی بودیم، یعنی انتقال دهنده این نیروی برق از قرقیزستان میامد تاجیکستان، از تاجیکستان اون طرف شو خوب شد و درخواست تاجیکستان بتونه تامین کنیم از قسمی این برنامه کسر هزار، ولی درخواست تاجیکستان ما خودمون به نیروی برق نیاز داریم، از این خاطر ساختمان این نیروگاه ضرور است، یعنی نیروگاهی خمرالوطن و نیروگاهی قاقان در آن صورت کسر هزار میتونن موفق باشد، ولی در حال نیازیم اون اهمیت خوشی از دست میده.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان می‌بریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 13 سومانی و 1 یورو 14 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. دل حسرت کش ما نیست، آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره.
امام علی رحمان: طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست. پرداخت بخشی از قرض برق ایران و تاجیکستان از سوی طالبان. و ایران بیشترین درصد افزایش تولید نفت در جهان را ثبت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی و با همکاری همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها به آگاهیتان میرسد. رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به اینکه رویدادهای جاری افغانستان بر آسیای مرکزی تأثیر منفی می‌گذارد گفت طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان گفت طالبان در مدیریت دولت افغانستان ناکام مانده و همچنان به تبعیض قومی در این کشور ادامه می‌دهد و افزود در این مدت رهبری طالبان هیچ اقدامی برای متقاعد ساختن جامعه جهانی و مردم افغانستان در مورد مشروعیت حاکمیت خود، توانایی کنترل اوضاع در کشور و تضمین امنیت شهروندان و نیز تضمین و همچنین ضایع نکردن آن انجام نداد. رئیس جمهوری تاجیکستان پیشبینی کرد وضعیت افغانستان که همچنان رو به وخامت است بدتر خواهد شد و ادامه داد رویدادهای جاری در افغانستان نه تنها بر آسیای مرکزی تأثیر منفی می‌گذارد بلکه به تغییرات گیاپولیتیکی در موازنه و قدرت در کل منطقه اوراسیا منجر خواهد شد. رحمان گفت طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست و باید کار خود را اصلاح کنند. وی رادیکالیسم و افرادگرایی را تهدید جدی برای کشورهای آسیای مرکزی خواند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت نگرانیم که افرادگرایان بتوانند از شرایط اعتراضی استفاده و افضای منطقه را بی‌ثبات کنند. باید فعالانه عمل کنیم. در غیر این صورت خطر واقعی بی‌ثباتی افضای داخلی کشورهای ما را تهدید خواهد کرد. تقویت خدمات ویژه در مقابله با گسترش ایدئولوژی رادیکالی و یا افرادگرایی در آسیای مرکزی ضروری است. چهارمین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی در چلپان آتای قرقیزستان برگزار شد. مدیر امانت بانک تاجیکستان علت کمبود سامانی پول واحد ملی را توضیح داد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از سامانه تاجیویک، سراج‌الدین اکرامی در نشست خبری در دوشنبه گفت علت کمبود سامانی در خودپردازهای تاجیکستان مراجعه فراوان ساکنان برای تعویض دلار به پول ملی است و افزود زیرا طی دو ماه اخیر ارزش دلار در تاجیکستان کاهش یافت و به همین دلیل ساکنان کشور تلاش میکنند که سپرده های بانکی خود را تبدیل کنند. مدیر امانت بانک تاجیکستان تاکید کرد طی 6 ماه نخست سال جاری معاملات با پول تاجیکستان یعنی سامانی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2.5 میلیارد سامانی افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 2022 ارزش دلار در برابر سامانی 9% کاهش یافته است. اگر در آغاز سال جاری 1 دلار برابر با 11 سامانی و 30 درم بود، اکنون این نشان داد به 10 سامانی و 30 درم رسیده است. سفیر تاجیکستان مقیم کویت در دیدار با مقامات سوریه در خصوص بازگرداندن شهروندان تاجیک از اردوگاه های این کشور گفتگو کرد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان مقیم کویت ضمن دیدار با مقامات سوری در خصوص بازگرداندن شهروندان تاجیک از اردوگاه های این کشور گفتگو کرد. بنابر اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان در دیدار زبیدزاده با علی مملوک معاون امنیتی رئیس جمهور و رئیس دفتر امنیت ملی سوریه مسائل مربوط به همکاری های امنیتی دو کشور و بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه های سوریه به کشورشان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سفیر تاجیکستان و رئیس دفتر امنیت ملی سوریه در خصوص وضعیت غرب آسیا تبادل نظر کردند. این دیپلمات تاجیک با بشار جعفری معاون اول وزیر امور خارجه سوریه نیز در خصوص گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های مورد علاقه، وضعیت غرب آسیا و همچنین بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه‌های سوریه به کشورشان گفتگو کرد. بخش اخبار و مجله خبر را با گزارش از افغانستان ادامه میدیم. در ارتباط با اینکه طالبان برای واردات سوخت از ایران به دنبال برنامه‌ای هستند، بهنام یزدانی گزارش میدهد.
دو سه هفته است روند صعودی قیمت بنزین و گازوئیل در افغانستان آغاز شده است. افزایش قیمتی که برای زندگی و کار کاسبی مردم تاثیر مستقیم داشت.
کرایه بالا رفته، مردم توان کرایه بالا را نداره که بتا چل از اینجا مصاره شمالی سیری پا میبردیم حال چل رپا شده. بسیاری مردم نمیره.
قیمت هر لیتر بنزین حتی به 100 افغانی یعنی معادل 34 هزار تومان و قیمت گازوئیل نیز به 130 افغانی حدود 45 هزار تومان رسید.
بسیار تاثیر بد کرد از کشور ما. بسیار تیل قیمت شده است. دیگه تقریبا دو برابر قیمت شده است.
برای پایین آوردن قیمت سوخت مسئولان افغانستان در روزهای گذشته علاوه بر هشدار جدی به احتکار کنندگان سوخت در برخی جایگاه‌ها اقدام به فروش بنزین و گازوئیل چند افغانی ارزان تر کرد.
بنزین 87 روپ است فیلیترش فلان و گازوئیل هم 117 روپ.
دیر گرانشی ویدیو.
خیلی گران شده سوخت. مردم نیازمند هستند. کار کاسبی هم نیست.
اما امروز وزارت دارایی افغانستان در بیانیه اعلام کرد برای پایین آوردن قیمت سوخت در این کشور قرارداد خرید 350 هزار تن مواد سوختی را از جمهوری اسلامی ایران در سفر هیئتی از این کشور به ایران منعقد کرده است.
نرخونه انشالله ارزان دید زنگ.
ما امیدواریم با این قرارداد قیمت سوخت ارزان بشه و بازارها را کنترل خواهیم کرد.
قیمت های فعلی سوخت در کشوری که کارمند دولتی آن میانگین هر ماه 15 هزار افغانی یعنی حدود 5 میلیون تومان دستمزد دریافت میکند قیمت زیادی است. هرچند تعداد زیادی از کارمندان ماه هاست دستمزدی دریافت نکردند.
در حالی افغانستان در روزهای اخیر رکورد تازه‌ای را در قیمت بنزین و گازوئیل تجربه کرد که این کشور همتون با مشکلات دیگری از جمله فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و دارایی‌های خارجی این کشور نیز توسط آمریکا مسدود شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما وزیر انرژی طالبان هم با بیان اینکه 35 میلیون دلار قرض برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان باقی مانده است گفت بخشی از این قرض پرداخت شده است. عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی طالبان گفت که دولت گذشته افغانستان 35 میلیون دلار برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان قرض بر جای گذاشته است و افزود دولت موقت طالبان بخشی از این قرضها را پرداخت کرده است و هنوز قرض این کشورها به صورت کامل پرداخت نشده است. وزیر انرژی طالبان از ادغام سازمانهای انرژی آب و برق خبر داد و گفت که به دلیل اختصاص بودجه برق به نیازهای دیگر در دولت گذشته شماری از طرحهای عمرانی در این حوزه ناتمام مانده است و از کشورهای جهان خواست تا در زیرساخت افغانستان سرمایه گذاری کنند. پیش از این وزیر آب و انرژی دولت موقت طالبان در دیدار حسین مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران گفته بود که پول به اندازه کافی موجود است و قرض طرف ایرانی پرداخت خواهد شد. در این دیدار معاون سفیر ایران با بیان این که بارش باران در افغانستان افزایش یافته خواستار همکاری طالبان برای تامین حقابه ایران شد. مرتضوی در ادامه بر ضرورت نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25مین نشست کمیسیاری مشترک رودخانه های بین دو کشور به ویژه رودخانه هلمند تاکید کرد و گفت طالبان باید بهای برق وارداتی از ایران را پرداخت کند. وزیر آب و انرژی طالبان نیز در این دیدار گفته بود که تلاش داریم ضمن تامین آب برای کشاورزان افغانستان حقابه ایران نیز پرداخت شود و برای نصب دستگاه های آبسنج نیز موافق این موضوع هستیم که هیئت فنی از دو کشور به صورت مشترک همکاری کنند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 بیشترین درصد افزایش تولید نفت در میان 10 کشور برتر تولید کننده جهان را به ثبت رساند. نشر فوربس در گزارش اعلام کرد در سال 2021 ایران روزانه 3.2 میلیون بشکه نفت تولید کرده و 7مین کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان بوده است. بر اساس این گزارش 4.1% کل نفت تولید شده در جهان در سال 2021 مربوط به ایران بوده است. در سال 2020 جهان بزرگترین کاهش مصرف نفت در تاریخ را به ثبت رسانید و پس از 9 سال روند افزایش مصرف نفت در جهان گسترش کرونا ویروس باعث شد تا تقاضا برای طلای سیاه در بازار جهانی 9% کاهش یابد. بر اساس این گزارش آمریکا در سال 2021 با مصرف روزانه 18.7 میلیون بشکه نفت بزرگترین مصرف کننده نفت جهان بود که نسبت به سال 2020 8.7% رشد داشته است. بیشترین میزان مصرف نفت آمریکا در سال 2005 به ثبت رسید که نسبت به سال 2021 9% بیشتر بوده است. پس از آمریکا هم چین با مصرف روزانه 15.4 میلیون بشکه دومین مصرف کننده نفت جهان بود. در گزارش فوربس آمده است تولید نفت در 6 کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان شامل آمریکا، عربستان، عراق، امارات، برزیل و کویت در سال 2021 کاهش داشته، اما ایران با ثبت 16.1% افزایش تولید بیشترین رشد تولید نفت در میان کشورهای جهان را به ثبت رسانیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد در 24 ساعت گذشته 26 بیمار گرفتار به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 141,650 نفر رسید. با گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در یک روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6921 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی و 726 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 7,319,322 نفر رسید. تا کنون 7,072,359 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 834 نفر از بیماران گرفتار به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. با توجه به افزایش دوباره موارد های گرفتاری به کووید 19، بستری ها، سریپایه ها و شهرهای قرمز و نارنجی بر استفاده از ماسک در کلیه فضاها، چی باز و چی سرپوشیده، در شهرهای قرمز و نارنجی تاکید شده است. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,401,584 نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا ویروس تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا داشته و امیکرون تازه ترین نسخه جهش یافته این ویروس به شمار می رود. تیتی سفیر رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان علیه روابط ایران و جمهوری آذربایجان واکنش رسانه‌ها و فعالان سیاسی این کشور را برانگیخته است. برخی این اقدام سفیر را با هدف ایجاد فتنه میان دو کشور همسایه قلمداد کردند که در ماه‌های اخیر رابطه‌های آنها رو به گسترش بوده است. همکارمان غیاسی از باکو گزارش می‌دهد.
تلاش بدخواهان برای ایجاد تفرقه میان دو کشور همسایه دوست و البته مسلمان، به اعتقاد ناظران سیاسی، توسعه و گسترش روابط ایران جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر رژیم صهیونیستی را نگران کرده است و توییت‌ها و اقدامات فتنه‌جویانه سفیر این رژیم در باکو تلاشی برای به حاشیه کشاندن تعمیق این دوستی‌هاست.
هر کی دولت یخش مناسبت‌لرده، مهربان قونشولوقده.
نیروهایی هستند که تلاش می‌کنند تا روابط دو کشور را متشنج کنند و این مهربانی میان دو کشور همسایه برای آنها خوشایند نیست. اما تلاش‌های آنها بیهوده است و جمهوری آذربایجان خواستار همکاری با ایران است. ما چنین رویکردی را در میان مقامات و مراکز رسمی سیاسی ایران هم می‌بینیم و از این منظر تلاش برای برهم زدن روابط و جلوگیری از اجرای طرح‌ها بیهوده است.
سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان هم تأکید کرد خاک جمهوری آذربایجان در هیچ سطحی جای توطئه و شیطنت علیه ایران نیست و مردمان ایران جمهوری آذربایجان روابطی دلی عاطفی دارند و مؤلفه‌های مانند دین، فرهنگ و تاریخ مشترک آنها را به هم پیوند داده است.
آذربایجان رسولکاسی و ایران اسلام رسولکار آسنده سون زمانار کسیلن گرشتر.
اطمینان دارم دیدار و گفتگوهای اخیر میان مقامات جمهوری آذربایجان و ایران موجب توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های راهبردی خواهد شد و به افزایش گردش تجاری و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور منجر خواهد شد.
علی‌رغم همه شیطنت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، رفت آمد 12 هیئت بلندپایه ایران و جمهوری آذربایجان در دو ماه اخیر و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک در همه زمینه‌ها نشان دهنده تعمیق روابط دو کشور بر اساس اراده جدی مسئولان عالی دو طرف است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان موافقت فیفا را برای راه اندازی سامانه کمک داور VIR به دست آورد. اولین دوره آموزش داوران و کمک داوران تاجیکی اواخر سپتامبر اواخر سپتامبر و با حضور مدرسان برگزیده فیفا برگزار و پس از پایان دوره های مذکور موفق به دریافت گواهی مورد تایید فیفا خواهند شد. دریافت نکردن گواهی VIR منجر به حذف تمام داوران بین المللی فوتبال ایران از مسابقات IFC و فیفا شده است. تا جایی که در مسابقات زیر 23 سال که اخیرا در کشور ازبکستان برگزار گردید هیچ نماینده داوری از ایران حضور نداشت. رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان و نوجوانان آسیا با کسب مدال طلا و رکورد شکنی ورزشکار ایرانی ادامه یافت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این مسابقات که با میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است، علیرضا معینی ورزشکار ایرانی در دسته 89 کیلوگرمی جوانان در یک ضربه به ثبت رکورد 166 کیلوگرم ضمن شکستن رکورد آسیا موفق به کسب مدال طلا این دسته شد. علیرضا معینی در حرکت دو ضربه نیز عملکرد چشمگیر داشته و در نهایت با مدال نقره حرکت دو ضربه و طلای مجموع دسته 89 کیلوگرمی رسید. علی کشتکار دیگر نماینده ایران در دسته 89 کیلوگرمی جوانان نیز در حرکت دو ضرب با مهار وزن 186 کیلوگرم با مدال برنجی دو ضرب و مجموع این دسته رسید. کشتکار با ثبت مجموع 327 کیلوگرم با کار خود در دسته 89 کیلوگرمی پایان داده و به سکوی سوم رسید. کشکار در حرکت یک ضرب دسته 89 کیلوگرم نیز با مهار وزن 341 کیلوگرم به مقام پنجم رسید. شاد و پیروز باشید.
ادامه نشر خبرها. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت ظرف 15 سال آینده تجارت مشترک ایران و عراق به بزرگترین محیط فعالیت‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در نشست مشترک با هیئت تجاری عراقی با بیان اینکه شرایط دو کشور به گونه‌ای است که دورنمای بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی ایران و عراق ترسیم می‌شود افزود عراق همواره شریک تجاری دوم یا سوم ایران بوده است. آل اسحاق با تاکید بر اینکه از این مسئولان رده بالای ایران و عراق تفسیر رابطه اقتصادی است گفت در برخی مرحله ها حجم معادلات دو کشور به 13 میلیارد دلار رسیده و قرار است که این میزان به 20 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه در حال حاضر در تجارت و کشور توازن وجود ندارد و کفه صادرات ایران به عراق سنگینی می کند افزود توافق شده تا این توازن برقرار شود. علا ولی علی رئیس اتاق بازرگانی الاماری عراق هم با تاکید بر این که تاجران عراقی انتظار دارند حجم تجارت با ایران از 24 میلیارد دلار نیز بگذرد گفت تحقق این امر امکان پذیر است. ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با اتهام نوی روبرو شده که احتمالاً به خدمات امنیتی آمریکا دستور داده پیامک های مربوط به حمله معترضان انتخاباتی به کنگرس را پاک کنند. همکارمان نجف زاده از نیویورک گزارش می دهد.
بیش از 20 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین در محاصره مین‌های دریای سیاه منتظر برای ارسال به اسکله‌های کشورهای نیازمند. ترکیه مشتری اصلی غلات اوکراین و روسیه در نقش میانجی برای ایجاد کریدور امن دریایی در مسیر عبور کشتی‌های باری روسی و اوکراینی که قرار است در استانبول به نقطه تلاقی رسیده و بار غلات تحویل کشورهای خریدار شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرف اصلی امضای این قرارداد امیدوار است به زودی غلات کشورهای نیازمند تأمین شود.
یعنی بیر نفس بوروسو اشمش اولوچاست.
با امضای این قرارداد نفس جهان از طریق دریای سیاه باز خواهد شد.
خب با عرض پوزیش گزارش آقای نجف زاده هم اکنون آماده پخش است که میشنوید.
راز پیامک های پاک شده. حالا هم و غم کمیته تحقیق 6 ژانویه این است. دادگاه تازه فهمیده سرویس امنیت و حفاظت امریکا همه پیامک ها و مکاتبات درباره حمله طرفداران ترامپ به کنگره را در روز حمله و روز پیش از حمله پاک کرده و کسی دیگر به آنها دسترسی ندارد. کمیته تحقیق می‌خواهد بداند این دستور چه کسی بوده، ترامپ یا یکی از افراد نزدیک به او که چون این پیامک ها را پاک کردند. از آن سو ترامپ به اطرافیانش گفته اینها میخواهند آخرش او را با اتهامات جنایی روانه زندان کنند و راهش این است که یا خودش رئیس جمهور شود یا یک دولت جمهوری خواه بر سر کار بیاید تا بررسی این پرونده ها متوقف گردد. شرایطی که باعث نگرانی امثال خانم الینور فعال اجتماعی شده و نمی شود به راحتی پیش بینی کرد چه اتفاقاتی در پیش است. اوضاع بایدن در نظرسنجی ها جالب نیست. دموکرات ها بیم آن دارند که با این روال کنگره را از دست بدهند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و اما گزارش بعدی از همکارمان آقای کاملی از انقره که اینک پخش می شود با این عنوان که با امضای موافقتنامه در استانبول راه صادرات و انتقال غلات روسیه و اوکراین از طریق بحر سیاه باز شده است.
بیش از 20 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین در محاصره مین‌های دریای سیاه منتظر برای ارسال به اسکله‌های کشورهای نیازمند. ترکیه مشتری اصلی غلات اوکراین و روسیه در نقش میانجی برای ایجاد کریدور امن دریایی در مسیر عبور کشتی‌های باری روسی و اوکراینی که قرار است در استانبول به نقطه تلاقی رسیده و بار غلات تحویل کشورهای خریدار شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرف اصلی امضای این قرارداد امیدوار است به زودی غلات کشورهای نیازمند تأمین شود.
یعنی بیر نفس بروسو آشمش اولجاست.
با امضای این قرارداد نفس جهان از طریق دریای سیاه باز خواهد شد. مرکز مشترکی در استانبول امور هماهنگی انتقال غلات را بر عهده خواهد داشت.
دبیر کل سازمان ملل ناظر تفاهم بر سر ایجاد کریدور دریایی غلات.
I met with President Putin and President Zelensky.
آنتونیو گوترش شمار زیادی از مردم دنیا را چشم انتظار همین قرارداد عنوان کرد.
It took immense efforts and commitment by all sides.
از همان ابتدای جنگ گفته بودم که تنها راه حل برای رفع بحران غذایی فقط از مسیر دستیابی به غلات اوکراین و غلات و کود روسیه می‌گذرد.
اما از شروط اصلی این قرارداد عبور کشتی‌ها از مسیر امن عاری از ناوهای جنگی و مین‌های دریایی است. به این علت وزرای دفاع ترکیه، روسیه و اوکراین پس از چند دور مذاکره پای میز امضای نهایی نشستند. تحریم‌های جهانی علیه روسیه و مسائل امنیتی مهمترین عوامل کمبود و افزایش بهایی غلات در بازارهای جهانی است. کریدور غلات دریای سیاه می‌تواند تا حد قابل توجهی بحران غذایی کشورهای نیازمند را برطرف سازد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید از همکارم آقای قاسمی درباره تورم در آمریکا.
نرخ تورم در آمریکا و اروپا به طور بی سابقه افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمارها میزان تورم در آمریکا به بیش از 9.1% رسید است که بی سابقه ترین نرخ تورم در 4 دهه گذشته به حساب می آید. در این میان قیمت نان آنچنان افزایش یافته است که قیمت هر قرص نان به $10 یا فراتر از آن رسیده است. مارک کوهن رئیس مطالعات خرده فروشی در دانشگاه کلمبیا آمریکا در این زمینه میگوید این قیمت ها ضربه شدید به مصرف کنندگان میزند. هیچ کس در گذشته شاهد قیمت $10 برای یک قرص نان در آمریکا نبوده و تاثیر آن مانند بنزین $5 خواهد بود. موج گرانی در آمریکا با گسترش بیماری کووید 19 و تحولات سیاسی این کشور شدت یافت. اما جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی انرژی و ویژه نفت، افزایش خرج نظامی و تسلیحاتی و سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سبب افزایش قیمت‌ها و تورم بی سابقه در ایالات متحده شده و نگرانی‌ها را درباره رکود احتمالی در این کشور افزایش داده است. اکنون شهروندان امریکا به شدت هزینه های غیر ضروری خود را کاهش دادند و کاهش تقاضا در حال سرایت به کالاهای اساسی نیز هست. به طوری که بر اساس گزارش مرکزی نیلس ایکیو از ابتدای سال جاری تا دوم ماه ایول خرید نان در فروشگاه های امریکا در مقایسه با مدت مانند سال گذشته 2021 7.2% کاهش یافته است. وزیر دارایی امریکا با اشاره به افزایش قیمت ها در حوزه های مانند انرژی گفت تقریبا نیمی از افزایش تورم برگرفته از قیمت های بالای انرژی. باید به تاثیرات جنگ اوکراین توجه داشته باشیم. تاثیر این جنگ در کشورهایی که قبلا با آسیب پذیری های شدید روبرو بودند بیشتر نمایان شده است. تورم نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا نیز به بحران جدی تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان با افزایش تورم بی سابقه و شرایط اقتصادی ناگوار روبرو شدند. شاخص تورم در اروپا طبق یافته های اولیه مرکز آمار این کاره یا یوراستات به رکورد جدید 8.6% در ماه ایون رسید. شخص تورم در بریتانیا که از اتحادیه اروپا خارج شده به 9.1% رسید که در نزدیک به نیم قرن گذشته بی سابقه می باشد. به طوری که بانک مرکزی بریتانیا نسبت به خطر رکود اقتصادی در این کشور هشدار داده است. کشورهای غربی در حال با تورم لجام گسیخته و شرایط ناگوار اقتصادی روبرو هستند که سیاست های مداخله جویانه و دشمنانه آنها به ویژه در جنگ روسیه و اوکراین، حمایت های سیاسی و تسلیحاتی آنها از کیف و استفاده از سیاست های همچون تحریم های سنگین اقتصادی علیه روسیه به ویژه و کارگیری تحریم در بخش انرژی سبب شده تا عملا اقتصاد جهانی تحت فشار شدید قرار بگیرد. در واقع با افزایش رشد قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، قیمت سوخت در بسیاری از کشورهای غربی افزایش یافته که این امر عملا سبب افزایش قیمت همه کالا و محصولات و خدمات می شود. از سوی دیگر با قطع جریان گاز روسیه به اروپا، اکنون مقامات قاره سبز نگران زمستان سرد پیشرو در این قاره، تامین مواد غذایی و افزایش فشارهای اجتماعی هستند. نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان در این زمینه نسبت به خطر یک بحران اقتصادی بسیار جدی به دلیل افزایش قیمت انرژی، مشکلات زنجیره‌ای تامین و همچنین تورم هشدار داد. در آمریکا نیز مقامات این کشور نگران انتخابات پیشرو و کاهش بیش از پیش محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هستند. آمار سازمان بین المللی انرژی نشان می‌دهد با وجود تکاپوی غرب برای تحریم روسیه و کاهش درآمدهای آن، مسکو تاکنون توانسته است با در پیش گرفتن سیاست‌های مختلف درآمدهای خود را حفظ کرده و حتی افزایش دهد. اما سهم آمریکا و اروپا تورم فزاینده شده است. با این حال کشورهای غربی به ادامه سیاست‌های جنگ افروزانه خود بر ضد روسیه ادامه دادند و اوکراین را به میدان جنگ علیه روسیه تبدیل کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمینه بحران جهانی انرژی اعلام کرد که افزایش بی سابقه تورم در سراسر جهان نتیجه سال‌ها سیاست‌های غیر مسئولانه کشورهای اروپایی است.
و اما دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. امام علی رحمان: طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست. پرداخت بخشی از قرض برق ایران و تاجیکستان از سوی طالبان. و ایران بیشترین درصد افزایش تولید نفت در جهان را ثبت کرد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
سر من هوای تو داد فلک سزای من چه بود سزای تو میرود و نمیرود نام تو از زبان من به که نفارسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من چه بود سزای تو